4 بعد از ظهر است در ایران با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 99 خورشیدی است. سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم کیان معنوی. کیان،
درود بر شما. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور خبر داد.
متاسفانه روند نزولی موارد ابتلا و بستری از هفته سوم شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور متوقف شده و هم اکنون ما شاهد افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور هستیم.
به گفته خانم لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 تن دیگر به کووید 19 مبتلا شده و 176 تن هم جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلیل افزایش آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست اشاره نکرده، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم ماه محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله مورد نگرانی ناظران این حوزه بوده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سطح همکاری با ایران میزانی است که او احتیاج دارد. آقای گروسی در گفتگویی با شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به چالشی که با ایران در زمینه دسترسی به برخی مکانها داشت میگوید با توافقی که در تهران به دست آورده اوضاع همکنون عادی است. آقای گروسی در این مصاحبه است تایید اینکه درخواست بازرسی از دو مکان در ایران بر مبنای اطلاعاتی بوده که اسرائیل در اختیار آژانس گذاشته خودداری کرد. مدیر کل آژانس همچنین درباره افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از عمل نکردن به تعهدات مندرج در برجام گفت اگر این ذخایر با میزان پیش از دستیابی به برجام مقایسه شود همچنان بسیار کمتر است. این در حالی است که ایالات متحده که از برجام خارج شده بارها درباره نزدیک شدن ایران به توانایی تولید سلاح اتمی هشدار داده است. دادستان نظامی تهران روز پنجشنبه از صدور حکم بدوی برای متهمان به کوتاهی کردن در جلوگیری از حمله مسلحانه به رژه اهواز خبر داد. به گفته غلام عباس ترکی جلسات محاکمه این متهمان که به تعداد و درجه نظامی آنها اشاره نشده هفته پیش به پایان رسیده و حکم بدوی صادر شده که قابل اعتراض است. دو سال پیش حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 کشته و بیش از 60 تن زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی این حمله را به آنچه جنبش پیکار عربی برای آزادی الاحواز خوانده نسبت داد و گروهی به نام مقاومت ملی الاحواز هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ولی چندی بعد گروه داعش با انتشار ویدیویی اعلام کرد که اعضای آن این حمله را برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه 26 شهریور نوشت هدف انفجار دو ماه پیش تأسیسات نتنز توسط اسرائیل هشدار به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. جروزالم پست میگوید به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد این حمله یک خرابکاری فیزیکی و با قصد نشان دادن قاطعیت اسرائیل برای بازداشتن رژیم ایران از دستیابی به سلاح اتمی بود. و اینکه نازنین بنیادی بازیگر ایرانی بریتانیایی ساکن آمریکا روز چهارشنبه برنده جایزه حقوق بشر سازمان خانه آزادی در زمینه آگاهسازی شده است. مهتاب،
ممنونم از تو کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و جهان. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان به 30 میلیون نفر رسیده. در این مجله وضعیت کرونا در ایران و چالش بازگشایی مدارس رو بررسی خواهیم کرد. ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری. 150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه ای اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگ دلانه نامیدند.
این رژیم احتیاج داره برای بقایش به اعدام.
مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان می‌گذرد و صدای خوب شما شنوندگان عزیز که برای ما پیام گذاشتید. تا پایان این مجله با ما همراه باشید. ویروس کرونا در ایران همچنان قربانی می‌گیرد و بحث‌ها بر سر بازگشایی مدارس هم ادامه دارد. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران از شکل‌گیری موج سوم بیماری کرونا خبر داد و تأکید کرد برای کنترل رشد فزاینده بیماری نیازمند انجام مداخلات جدی‌تری در تهران هستند. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. کیانوش، ازت میخوام که جزئیات بیشتر رو درباره صحبت‌های امروز مقام‌های ایران درباره کرونا برای ما بگی.
مهتاب، سلام به تو و همه کسانی که صدای ما رو میشنن. و من دنباله حرفای تو رو میگیرم. دقیقا ثبت بالاترین رقم روزانه شناسایی مبتلایان در جهان و ایران با هم اتفاق افتاده. ایران هم در این مورد اصلا خلاصه عقب نمونده. یک تازه موارد ابتلا به ویروس کرونا بالاست، به ویژه در تهران در وضعیت قرمز به سر میبره و شرایطش وخیمه. امروز دکتر علیرضا زادی رئیس ستاد مقابله با کرونا داره رسما اعلام میکنه که ما موج سوم رو در واقع شروع کردیم و داره شروع میشه و به گفته او فقط در 24 ساعت گذشته مثلا 720 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری شدن که اون میگه 147 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه الان قرار گرفتن. آقای زالی میگه در شبانه روز گذشته 96% مراجعان به بخش‌های سرپایی نیاز به بستری در مراکز درمانی داشتن و تأکید میکنه ایشون که برای مقابله با این رشدی که شتاب گرفته این چنین، ما مجبوریم که در واقع تهران رو دوباره بخوایم که محدودیت‌ها بهش برگرده، تمدید کنیم و تکرار کنیم در هفته‌های آینده و این ضروری هستش. مثلا اینجا اشاره کنم که حسن روحانی هم ساعتی پیش در جلسه رؤسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا حضور داشت. به نوعی طبق معمول آقای روحانی نقش این رو داره که تکلیف رو روشن کنه، ولی همچنان در حاله از ابهام. اون میگه ما میخوایم که از سفرهای غیر ضروری و برپایی تجمعات مردم پرهیز کنند. تأکید میکنه بر رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در اربعین حسینی و مراسم سوگواری ماه صفر و میگه باید بیش از پیش در واقع موارد رو مردم مراعات کنند. و اما همونطور که تو اشاره کردی، مسئله مدارس اون در این جلسه آقای روحانی عنوان میکنه که حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان برای ما اولویت اوله و به همین خاطر کلاس ها باید در شرایط و چارچوب منطقه تصمیم بگیرن که به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار بشن. این در صورتیه که خب مثلا تو هم میدونی، شنوندگان هم میدونن، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که ما در نظر میگیریم که همه ایران قرمزه، اما مدارس رو در واقع میخوایم که باز بشن و بازگشایی هم در واردش اتفاق افتاد.
درسته کیانوش، همونطوری که گفتی بازگشایی مدارس ادامه پیدا کردن، حقیقت باز شدن مدارس ادامه داره. از روز 15 شهریور الان 12-13 روز میگذره از زمان آغاز به کار مدارس، اما بحث ها همچنان داغ بر سر این موضوع و نگرانی خانواده ها و مقام های بهداشتی هم ادامه داره. آخرین اظهارات در این باره چیه؟
ببین، چالش برانگیزترین مسئله دولت آقای روحانی بوده و الان هم هشدارها برای حضور دانش آموزان و افزایش ابتلا میان اونها بالا گرفته. همین امروز صبح قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت میگه ابتلا گروه‌های سنی پایین در حال افزایشه. از اون طرف ما داریم کسانی که منتقد بودن، مثل نماینده همدان در مجلس که میگه اصلا این ستاد کرونا تا امروز اعلام نکرده که بالاخره موافق این بازگشایی حضوری مدارس هست یا خیر، و آموزش و پرورش به نوعی تخلف قانونی کرده، چون بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس 1 مهر بوده، هرچند باز هم وزیر آموزش پرورش ادعا کرده که نه ما تابع ستاد مقابله با کرونا بودیم. تا الان مهتاب آمار درستی اعلام نشده از اطلاع دانش آموزان در تهران. آقای روحانی هم در همون جلسه‌ای که امروز تشکیل میشه میگه که به ما گزارشی نرسیده و در واقع به نوعی ایشون ادعا میکنه که در مورد چیزایی که در مورد ابتلا هست اخبار دقیق نیست. این در شرایطی که در اصفهان همین الان گفته میشه، گزارش روز اومده که 163 دانش آموز مبتلا شدن و همینطور 40 معلم مبتلا به کرونا شدن. در لرستان در مدارس این اتفاق افتاده که مدارس بسته شده. قم هم امروز مدارس رو اعلام کرده که از شنبه تعطیله.
خیلی متشکرم از تو. کیانوش فرید بود، همکارم که از طریق تلفن با ما همراه بود و ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش ها به اعدام نوید افکاری از معترضان مرداد 97 در شیراز همچنان ادامه داره و بحث ها بر در این باره داغه. 150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه اعدام نوید افکاری رو جنایتی سنگدلانه نامیدند و اعلام کردن اعدام او با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران صورت گرفته. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، یکی از امضا کنندگان این بیانیه است که ساعتی پیش با او گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا اعدام نوید افکاری در این حد با واکنش افکار عمومی و جامعه جهانی مواجه شد. توضیحات علی کشتگر رو بشنویم.
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها، دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمیدونن. فکر میکنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. این اولین دلیلشه. دوم اینکه هر فرد یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. سوم اینکه خود نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و ثابت کرده بود که بیگناهه و اعلام کرده بود که ای مردم، ای افکار عمومی، به دنیا حتی پیام داده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای تناب دارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که امروز وقتی که یه همچون جوانی بیگناهی به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده.
آقای کشتگر، اما قبل از اجرای حکم اعدام نوید افکاری کارزارهای گسترده‌ای هم شکل گرفته بود برای درخواست لغو حکم اعدام نوید. با این حال با وجود تمام اعتراض‌های جهانی مقام‌های ایران نوید افکاری رو اعدام کردن. به نظرتون چرا؟
حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه، برای بقایش باید ایجاد به حساب تئوری النصر رو به رعب رو پیش ببره، مردم رو باید مرتبا به خیال خودش مرعوب کنه. اما واقعا وجدانن من امروز میبینم که مردم ایران مرعوب نیستن و همه در تمام ایران راجع به این اعدام حرف میزنن. بنابراین این رژیم همینجوری که عرض کردم احتیاج داره برای بقایش به اعدام.
آقای کشتگر، بجز این بیانیه‌ای که به امضای 150 فعال سیاسی و مدنی رسیده در اعتراض به اجرای حکم اعدام نوید افکاری، دیروز هم 15 وکیل دادگستری اعدام نوید رو ناعادلانه دونستن و تاکید کردن که در پرونده او اصول دادرسی و موازین قانونی رعایت نشد. فکر میکنید مجموع این اعتراض‌ها بتونه بر جمهوری اسلامی فشار لازم رو وارد کنه برای توقف این قبیل اعدام‌ها و برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای معترضان و زندانیان سیاسی؟
ببینید، اولا کلمه ناعادلانه کافی نبوده. این یک اعدام جنایتکارانه است. موضوع عدالت در جمهوری اسلامی شوخیه دستگاه عدالت در جمهوری اسلامی ملعبه دست جنایتکارا و سرکوبگرانه و هیچ چیز دیگه نیست. دستگاه بیدادگره، نه دادگر. این میتونه مجریان جنایات، قاضیانی که این حکمهای جنایتکارانه میدن، تمام مجریان سرکوب به اینا هشدار بده که روز مبادا نزدیکه و دست از این جنایات بردارید. این افکار عمومی و این تلاشایی که میشه و این واکنشا میتونه اونا رو به فکر واداره و به هر حال مفیده و خوبه و نهایتا به یک جنبش عظیم اعتراضی در برابر اینا میتونه منجر بشه. بنابراین آره، اینا تأثیر گذاره، ولی تأثیر مستقیم بر شخصی مثل خامنه‌ای نه.
علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که درباره بیانیه 150 فعال سیاسی و مدنی در مورد اعدام نوید افکاری توضیح میداد. بحث‌ها درباره اعدام نوید افکاری همچنان ادامه داره. ما هم طی روزهای گذشته در رادیو فردا پیام‌های زیادی رو از مخاطبانمون دریافت کردیم که الان چند تا از این پیام‌های تلفنی آماده است و با هم می‌شنویم.
نواری که پخش شد در تمام دنیا، نوید نمرد، نوید همیشه جاودان شد، همون سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز شد. نوید ثابت کرد که حکمای سیاسی و غیر سیاسی همشون اشتباه بوده، همه ایرانیان رو برایشون سابقه درست کردن و هر روز مباداشون و با ترس بخوان حکومت کنن، نخواهند دونست. هزاران نوید دیگه مطمئن باشید که در اون مملکت جوانه خواهد زد و زده و آخرش هم خواهند دید.
افرادی مثل نوید افکاری قربانی میشن برای اینکه مردم بترسن، مردم ببینن که آقای آدم که بیگناهه چیزی کشته شده و بترسن حساب کار دستشون بیاد. در این حال که این اخبار رو منتشر میکنن، خواهش میکنم ازتون که به مردم گوشزد کنید این موضوع رو، که این هر چقدر شما این اگر این جنایات رو داره ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه شما میترسید، به خاطر اینکه شما عکس العمل رو از خودتون بروز میدید که اینا میخوان و این کار ادامه پیدا میکنه و این ظلم هر روز داره افزایش پیدا میکنه و این عادت داره میشه به نظام. متوجه باشید داره چی کار میکنید. این جنایت ها به پای فقط نظام نوشته نمیشه، به پای کل ملت ایران نوشته میشه.
از 10-11 سال پیش به این ور، یعنی از 88 به این طرف، هر اتفاقی که میافتاد بیشتر باعث شده که ما مردم گیج بشیم، ما مردم یه کنفی عجیبی بهمون دست بده. اون از کشتار 88، این از هواپیمایی که توی آسمون پودر میکنن 200 آدمو، این از اعدام یه جوون ورزشکار با این وضع بد، با این وضع نابسامان. واقعا آدم کنف میشه، واقعا این جوونا دیگه، اصلا ما مردم دیگه خودمونم نمیدونیم، توی وضع عجیب غریبی گیر کردیم، اصلا بغض آدمو میگیره، نمیدونیم چی میشه، بلا تکلیفیم، خیلی تو ذوقمون خورده.
حاکمان ظالم بر ایران، میرسد روزی که به پای میز محاکمه قرار بگیرن و تقاص خون نویدها و پویاها را پس بدن و تقاص اشکای مادران این جوانان را که در خیابانها به قتل و غارت کشیدن و هر روز جوانانمان را به پای اعدام میکشانند. میرسد آن روزی که حاکمان ظالم بر ایران پای میز محاکمه قرار بگیرن و خودشان انتقاص ها را پس بدن.
ما تا که داغ جوان ببینیم خدایا، آرلاها تا چند روز پیش جانباز راه میهن مرحوم جوان مرگ پویا بود، الان هم جوان مرگ نوید افکاری سنگر بود. خدایا چرا دنیا هم به حال ما به خواب رفته؟ بارالله اگر وجود داری این رسمش نیست، به خودت قسم این رسمش نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام‌های تلفنی چند تا از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم که به اعدام نوید افکاری واکنش نشون دادن. اعدام نوید افکاری که در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان جزء موضوعات داغ هست، با استفاده از هشتگ‌های مختلف مثل هشتگ نوید افکاری یا هشتگ اعدام نکنید، کاربران همچنان دارن در این باره می‌نویسند. اما انتشار فایل صوتی جدیدی از دادگاه نوید افکاری به واکنش‌های جدیدی در شبکه‌های اجتماعی منجر شده. بسیاری از کاربران گفتن این فایل صوتی ابهام‌ها رو درباره این پرونده بیشتر کرد. برای بررسی آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان می‌گذره، همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ همراه ماست. هومن، بهت سلام می‌کنم و ازت می‌خوام که درباره واکنش‌های جدید به ما بگی در شبکه‌های اجتماعی که بعد از انتشار فایل صوتی جدید مربوط به دادگاه نوید افکاری منتشر شد.
سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب امروز شما مجری هستی و تخصصت هم مسئله حقوق بشر هست و تو به امروز هم گزارش‌های زیادی از طریق خود تو در همین باره منتشر شده. اما همونطور که تو گفتی، مسئله انتشار فایل صوتی بار دیگر به این موضوع دامن زده، گرچه هنوز آتشش فروکش نکرده، اما ابهام‌های جدیدی و زوایای جدیدی مطرح شده. شعله پاکروان که او هم دخترش رو در اثر اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، یعنی ریحان جباری، را از دست داد، در واکنش به انتشار این فایل صوتی نوشته: نوید با شیواترین کلمات از خودش به زیبایی و کمال دفاع کرده. هزار آفرین به او. آنچه از جملات نوید در تمام مکالماتش شنیدم نشان دهنده هوشیاری و قدرت تصمیم گیری و توانایی اوست. او هرگز از خاطره ما پاک نخواهد شد. نوید هرگز نمی میرد، زیرا پهلوانان زنده اند. یک کاربری که به ظاهر از جزء کاربران موسوم به ارزشی هست، تصویری رو منتشر کرده درباره همین مسئله اعدام نوید افکاری و اشاره کرده به کیمیا علیزاده، دیگر ورزشکار ایرانی، قهرمان تکواندوی ایرانی که چندی پیش از ایران مهاجرت کرد به آلمان و تصویرش بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی اون موقع سر و صدا کرد. خبرگزاری‌ها هم تصویرش رو منتشر کردند. او نوشته که راستی از کیمیا علیزاده چه خبر؟ قرار بود حجاب از سرش برداره و به همه چی برسه. رسید، اونور استعدادش شکوفا شد، قله‌های پیشرفت و یکی پس از دیگری فتح کرد. مگه اونور سرزمین فرصت‌ها نیست؟ چی شد پس؟ این ورزشکار بود و سوخت. نخبه‌های علمی هم اونور همین وضعشون، ولی به روشون نمیارن. و در واکنش بسیاری از کاربران در پاسخ دادن به توییت این کاربر ارزشی، از جمله کاربری نوشته که ولی عوضش اونی که موند مثل نوید افکاری سرش رفت بالای دار. خب نوید افکاری هم جزو قهرمانان ورزشی این کشور بود. شاهد علوی هم، خبرنگار، در توییتر اینطور نوشته: وحید افکاری، برادر نوید، پیشتر در دوران بازجویی و زندان دو بار اقدام به خودکشی کرده. با قتل نوید افکاری به دست جمهوری اسلامی این خطر وجود دارد که وضعیت روحی وحید باز به هم ریخته و اقدام به خودکشی کند. مادر نوید این را دیگر تاب نخواهد آورد، باید خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری شد. و اما کاربر دیگری در این باره به این شکل واکنش نشون داده که نحوه برخورد رژیم اسلامی ایران با نوید افکاری مشتی است از نحوه برخورد این رژیم در این 41 سال با مردم ایران و هزاران نوید افکاری دیگر بدون اطلاع جامعه برای شرکت در اعتراضات در شکنجهگاه‌هایشان هستند. آنها را هم دریابید و یکی از صدها هزار کشتگان، گشته شدگان این رژیم بهانه‌ای باشد برای این دریافتن. و اما کاربر دیگری اشاره کرده باز به اون فایل صوتی نوید در دادگاه و نوشته این پسر خیلی خوب بود، واقعا شجاع بود. فکر کن تو دادگاه، به نوشته این کاربر، این فرقه تبهکار با دونستن تمام گذشتش جلوی قاضی که قرار حکم اعدامش رو امضا کنه وایسی و بهش بگی داری مغلطه میکنی. اون نوشته که راه نوید، هشتگ زده راه نوید ادامه دارد. باران هم اشاره کرده به توییت وریا غفوری بازیکن فوتبال یا فوتبالیست ایرانی که بعد از اعدام نوید افکاری در یک توییت نوشته بود فکر، اندیشه و آزادی قابل اسارت نیست، نه با زندان نه با اعدام، ذات انسان مطالباتی دارد که هیچ وقت خاموش نمی‌شود. اما مهتاب، توییتر وریا غفوری بعد از انتشار این توییت از دسترس خارج شده و دیاکتیو شده به اصطلاح، که این هم نکته ایست که ما رو توجه قرار گرفته.
خیلی متشکرم از تو هومن عسکری که ما رو در جریان آخرین واکنش ها در شبکه های اجتماعی نسبت به اعدام نوید افکاری قرار دادی. ممنونم ازت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و نازنین بنیادی، بازیگر شناخته شده ایرانی بریتانیایی در هالیوود که در سالهای گذشته در زمینه حقوق بشر هم فعالیت میکند، روز چهارشنبه جایزه سالانه خانه آزادی در بخش آگاهی بخشی رو دریافت کرد. گزارش رو در این باره بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
خانه آزادی روز چهارشنبه مراسم اعطای جایزه سالانه خود تحت عنوان قدرت اعتراض را با حضور چندین تن از اندیشمندان، سیاستمداران و فعالین حقوق بشر برگزار کرد. در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد، جایزه بخش آگاهی بخشی خانه آزادی به نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین بازیگر بریتانیایی ایرانی تعلق گرفت. در این مراسم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا نیز حضور داشتند. نانسی پلوسی که در این مراسم به صورت مجازی حضور داشت، درباره فعالیت‌های نازنین بنیادی گفت که عزم و اراده بی‌پروایی خانم بنیادی حقوق مهاجران را در ایران و در چهار گوشه جهان ارتقا داده است.
Congratulations to tonight's Raising Awareness Award recipient, Nazanin Bonaidi, whose fearless determination has advanced the rights of women and refugees in Iran and across the globe.
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر که سالهاست در سینمای آمریکا به ایفای نقش می‌پردازد، در مراسم دریافت این جایزه که به صورت مجازی برگزار شد، در گفتگو با گلی آمری، عضو هیئت امنای خانه آزادی در واشنگتن، با اشاره به نقض حقوق زنان و کودکان در ایران، عدم وجود آزادی بیان و تجمعات در این کشور گفت، تمام تلاش خود را در سالهای گذشته صرف آن کرده که صدای آزادی مردم ایران باشد.
I was born in the aftermath of the Iranian Revolution in 1979, and it was a time when the rights, people's rights, political rights, social and legal rights were quickly diminishing.
او ابراز امیدواری کرد که اعتراض‌ها در ایران و دیگر نقاط جهان علیه بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر روزی به ثمر بنشیند. خانم بنیادی گفت اگر همانطور که باید برای حقوق جورج فلوید و کسانی که با خشونت پلیس در آمریکا مواجه هستند بپاخیزیم، نمی‌توانیم کسی مانند پویا بختیاری را فراموش کنیم که در تظاهرات آبان ماه سال پیش کشته شد، یا سایر انسان‌های در رنج در سوریه یا یمن. نازنین بنیادی که در ایران متولد شده، در هالیوود هنرپیشه شناخته شده است و در سال‌های اخیر فعالانه در زمینه آگاهی رسانی در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کند. او همچنین از حامیان کمپین ما شهروندان دیجیتال است که به همت سازمان خانه آزادی و با کمک کارشناسان، روزنامه‌نگاران، متخصصان علوم اجتماعی و دنیای وب برای همگرایی عمومی در مسیر مبارزه با تحریف واقعیت، اخبار جعلی، آزار آنلاین و حمله‌های سایبری راه‌اندازی شده است. در مراسم سالانه خانه آزادی همچنین 3 جایزه آزادی به جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ و 2 گروه در سودان داده شد. خانه آزادی یک نهاد ناظر بر دموکراسی در جهان است که در ایالات متحده آمریکا مستقر است.
با پایان گزارش همکارم پروانه وحیدمنش به ثانیه‌های پایانی این بخش می‌رسیم به این مجله، مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ممنون که با من مهتاب وحیدیراد همراه بودید و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.